که تا به حال مصرف کردید چیه به ما معرفی کنید. 30,036,37.
به گفته کارشناسان تغذیه، ماهی یکی از مواد غذایی سرشار از امگا 3 می باشد که استفاده اون حداقل یک بار در هفته توصیه می شود.
تو هم دیگه فصل ماهی سفینید، ماهی قزل هست، رو میاریم به ماهی قزل که بتونیم حداقل از این پروتئین استفاده کنیم.
ماهیان خوراکی که در استان قزوین تولید می شود عبارت از انواع قزلالا، کپور ماهیان و ماهیان خاویاری.
ماهی های سردابی نژاد قزلالا در فصل کشاورزی سیگرنی میارم اینجا رها سازی میکنم تا آخر کشاورزی به 1 کیلو میرسه دیگه به فروش میرسه.
استان قزوین دارای 240 واحد پرورش ماهی خوراکی میباشد.
در این حال به صورت دو منظوره در واقع هم آب ذخیره میشه هم ماهی پرورش داده میشه.
به مزرعه آقای میرزا آقاییان رفتیم که در حدود 3000 ماهی خاویاری داشت.
ماهی سیبریه، فیل ماهیه، کلگرومه.
آقا پارسال چقدر ماهی فروختی؟ چقدر خاویار؟
ماهی تقریبا 2 تنی، خاویار هم 4 کیلو.
آی لیزه، الان همین ماهی هلوهاش 20-30% وزن بدنش خاویاره.
ما 4 واحد پرورش ماهی خاویاری در استان داریم. در تونستیم 30.5 کیلو خاویار برداشت کنیم و 21 تن ماهی گوشتی.
پرورش ماهیان سردابی و صادرات آنها در استان قزوین باعث شده برای 1450 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شود.
همین الان من تو دو تا مزرعه‌ام نزدیک 13 نفر مشغول به کار هستن، مستقیم، غیر مستقیم هم 18 نفر هستن.
البته این تولید کنندگان با مشکلاتی هم روبرو هستن.
عدم حمایت مسئولین و بانک‌ها کار ما رو به مشکل رسونده.
واحدی که مشاهده میکنید به علت نبود سرمایه و حمایت نکردن به این شکل در اومده.
تولید ماهیان سردابی در استان قزوین سالانه در حدود 4175 تن می باشد که از این میزان 3300 تن آن به کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس صادر می شود و اگر از این تولید کنندگان حمایت نشود هم تولید و هم اشتغال زایی از بین خواهد رفت.
خب ساعت 16:33 است، دارید برنامه تابلوی صادرات رو از رادیو اقتصاد میشنوید. داوود کاظمی پیامک شما رو دیدیم. آقای شاکری از بندرعباس گفته ماهی 10 کیلو استفاده داریم. ماهی 10 کیلو، فکر کنم رقم خوبیه ماهی 10 کیلو با توجه به سرانه مصرفی که من از شما پرسیدم. خیلی از عزیزان شنونده پاسخ دادن، گفتیم سرانه مصرف ماهی در خانواده شما در ماه چقدره. حالا اونایی که تو هفتم استفاده میکنن بگن، اکثرا مثلا ماهی 1 بار رو نوشتن. حالا ایشون نوشته ماهی 10 کیلو، ماهی سنگسر، ماهی شیر، گفتن گوشتشون خوب و خوشمزه است. البته ما تازه از قایق پیاده میشه میگیریم. آها، تو بندرعباس هم هستن آقای شاکری. بله، متشکرم ازتون. یکی دیگه نوشته خوشمزه ترین ماهی قزلالاست، 912-77-60. دوست دیگری نوشته ماهی سرخو خیلی خوشمزه است به نظر من. و یکی دیگه نوشته شوید پلو با شوریده سرخ کرده برنج محلی خوزستان به اضافه قلیه ماهی سنگسر، کباب ماهی کپور. 916، حالا دل همرم آب کردیم با اینایی که شما گفتید، ولی بنویسید واقعا میخواییم ببینیم چقدر درصد مصرفتون. 914-538 نوشته سالی 2 کیلو، ولی کشورهای خارجی حالا از آقای گلشایی کمک خواهیم گرفت، بهتون میگیم که در سال چقدر مصرف دارن. ما تازه فکر میکنم امسال یه ذره رشد داشته مصرفمون، حالا بهتون میگم که در سال 99 به ویژه ما چقدر مصرف داشتیم. جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، معاون محترم توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران که سابقه طولانی هم در این حوزه دارند، همراه ما هستند. آقای دکتر گلشاهی سلام بر شما.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم تقی مولا و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر گلشایی. ما امروز نگاهی انداختیم به آبزیان و صادرات آبزیان، ببینیم که شرایط تولید کنندگانمون چگونه است، صادراتمون چگونه است. آقای دکتر گلشایی، اگه میخواید یه خلاصه بگید حالا از سال 99 و همچنین شش ماهه نخست امسال در حوزه صادرات آبزیان، ما حرفی برای گفتن داری؟
بله، ما با توجه به اینکه خب کشورمون توی سالهای اخیر خودش رو به عنوان یکی از تولید کنندگان محصولات پرورشی و صادر کنندگان منطقه‌ای و همچنین بین‌المللی مطرح کرده، همچنان روند رو به رشد رو برای حوزه صادرات آبزیان داشتیم.
بله.
در سال 99 تقریبا یه چیز حدود نزدیک به 140 هزار تن انواع آبزیان به ارزش تقریبی 528.5 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده که توی بعضی از حوزه ها به خصوص بخشایی که مربوط به صادرات مجدد کالاها می شده و همچنین حوزه ماهیان پرورشی، خب رشد قابل توجهی رو داشتیم. به عنوان مثال ما تو حوزه روسیه در سال 98 مجموع صادرات ماهی قزل‌آلامون و سایر آبزیان هم مثل میگو تقریبا نزدیک به 1000 تن بوده، در حالی که این مقدار در سال 1399 به یه چیزی تقریبا نزدیک به 2800 تن رسید که خب از روش چشمگیری قابل برخوردار بوده. توی 6 ماه اول امسال هم همینطور روند رو به رشد رو داریم ادامه بدیم. در البته آمار رسمی که گمرک الان در اختیار ما گذاشته تقریبا مربوط به 4 ماهه ابتدایی سال هست که یه چیزی حدود 36000 تن انواع، نزدیک به 37000 تن انواع آبزیان به ارزش تقریبی 120 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد
تو 4 ماهه اول امسال.
بله بله بله.
خب اینم عدد قابل توجهی، افزایش داشته درسته؟
بله رشد داشته. و ضمن اینکه یه نکته هم در نظر بگیریم، ما توی حوزه شیلات و آبزیان همواره در انتهای سال، الان تقریبا 4 سال به طور مداوم هست که عدد تراز تجاریمون، یعنی کسر میزان وارداتی که در این حوزه اتفاق میفته و میزان صادرات، توی تراز تجاریمون عدد بالای 400 میلیون دلار رو نشون
میده. ماشاءالله ماشاءالله. خب اینم اتفاق بسیار مثبتی. وارداتش چگونه است؟ حالا ما تیلاپیا رو همچنان وارد میکنیم آقای دکتر؟
مقدار اندکه، یعنی دیگه الان با توجه به اینکه خیلی از ماهیای پرورشی خودمون تونستن جایگزین تیلاپیا بشن و ضمن اینکه تیلاپیای تولید داخلی هم به بازار اومده، تولید کننده ها و فراوری کننده ها تمایل دارن که از منابع داخلی خودمون که هم با اطمینان هست، هم نیاز به انتقال ارز نداره و هم اینکه به طور دائمی در دسترسشون هست استفاده بکنن. ما سال گذشته مقادیری از فیله ماهی تیلاپیای تولید خودمون به بازار عرضه شده و در کنار اون فیله ماهی پرورشی سیبس دریایی هم وارد بازار شده که با استقبال خیلی خوبی مواجه شد.
آره این سیبس رو شنیدم، این چیه دقیقاً آقای دکتر بلشایی؟
در واقع سوف دریایی هست که توی دریای جنوب پرورش داده میشه، حالا اصطلاح بین المللیش سیبس و بارامندی هم بهش میگن. در واقع
که ما بهش میگیم سوف اونه؟
سوف دریایی جنوب.
سوف دریایی جنوب، چون شمال من حالا سوفش رو دیدم و استفادم کردم.
بله یه مقدار متفاوته با سوف شمال.
بله خب خیلی ممنونم. خب بریم سراغ سرانه مصرف آقای دکتر گلشایی. موضوعی که حالا اتفاقا منم سوال کردم از مردم ببینم شرایط مصرفشون چجوریه، حالا غیر از یکی که تقریبا میگفت ماهی 10 کیلو، بقیه رو دارم نگاه میکنم. مثلا این شنونده نوشته ماهی دو بار ما قزل‌آلا مصرف میکنیم، آقای داوود اختیاری از کرج، و بقیه رو هم همجور یه نگاه سرانگشتی دارم میندازم، همه رو که نمیرسم ماشاءالله، پیامک ها خیلی زیاده.
بله
مثلا سالی 6 کیلو، سالی 8 کیلو، دیگه براتون بگم ماهی یه بار، چند تا ماهی یه بار ما داشتیم، دو ماه یه بار، سه ماه یه بار، یعنی مشخصه که همچنان سرانه مصرف ما خیلی پایینه.
بله پایینه.
یه دلیلش هم قیمتاش هم افزایش پیدا کرده. الان ماهی مثلا قزل‌آلا رو دیگه کیلو 60-70 تومن باید بخریم.
درسته. خب اگه اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بفرمایید حتما.
در مورد افزایش قیمت اجتناب ناپذیر بوده، یعنی هیچ پرورش دهنده و شاید عرضه کننده هم دلشون نخواد که قیمت‌ها رو افزایش بدن.
بله.
و در مقابل اون کالایی که هنوز جای خودش رو تو سبد غذایی خانوار هم به خوبی باز نکرده و همونطور که فرمودید مصرف بسیار متغیری رو بین مردم داره، فروشش کم بشه.
بله.
اما یه سری هزینه‌هایی که اتفاق میفته، مثلا ما انتظار داریم حقوق و دستمزد کارگری که زحمت میکشه در سر مزرعه و داره کار میکنه اونجا، بیمه یا اون و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید مثل آب، بها، برق، هزینه‌های انرژی که مصرف میکنن، هزینه خدمات حمل و نقل اینا افزایش پیدا بکنه ولی قیمت ماهی افزایش پیدا نکنه. این یه انتظار به نظر من نامعقولی هست. باید یه مقدار انتظاراتمون رو معقول بکنیم. با توجه به افزایش هزینه‌هایی که توی همه بخش‌ها اتفاق افتاده و افزایش قیمت نهادهایی که پرورش دهنده‌ها دارن استفاده می‌کنه و همینطور هزینه‌هایی که من بهش اشاره کردم، به نظر می‌رسه که افزایش قیمت ماهی غیر معقول نبوده و منطقی بوده. اما باید این رو بپذیریم کلاً هزینه‌های مربوط به مصرف مواد پروتئینی بالا رفته. این هم میتونه جنبه خوب داشته باشه هم جنبه بد داشته باشه. جنبه بدش این است که خب مردم دسترسیشون در واقع قدرت خریدشون برای خرید یک محصول پروتئینی خب کمتر شده و مردم کمتر خرید میکنن. اما یه موضوعی هم که هست اینه که ما معمولا عادت به خرید و انبار کردن مواد پروتئینی داریم که این دو تا ضرر رو برامون داره. یکی این که خب این مواد پروتئینی وقتی که از فریزر میاد بیرون به خصوص حوزه آبزیان دیگه همون کیفیت اولیه رو نداره.
اصلا نداره، واقعا نداره
دیگه اون کیفیت اولیه رو نداره. و بخش دومش این است که ما لحظه‌ای وقتی که می‌خوایم خرید بکنیم یه پول بزرگی رو پرداخت می‌کنیم برای اینکه 5 کیلو 10 کیلو ماهی رو خریداری بکنیم. همونطور مثل اون دوستمون که از بندرعباس پیام داده بودن، میرن سر اسکله یه مقدار زیادی رو خرید می‌کنن تو فریزرشون دپو می‌کنن، بعد به تدریج شروع می‌کنن به مصرف کردن. خب این پول لحظه‌ای هم که ما داریم میدیم خود اون هم ممکنه که برامون سنگین باشه. اگه مردم عادت بکنن به اندازه مصرف لحظه‌ایشون خرید بکنن، تو فریزرهاشون انبار نکنن، اعتماد بکنن به سیستم بسته‌بندی و سیستم‌های فروشگاهی، این میتونه یه اتفاق خیلی خوب هم باشه در کنار اون اتفاق بدی که افتاده و میتونه مصرفمون رو تا حد زیادی معقول بکنه. من الان نگاه میکنم توی فروشگاه مثلا بسته‌بندی 450 گرمی ماهی اومده، اتفاقا خیلی هم خوبه.
بله.
دو نفر که میخوان ماهی بخرن و مصرف کنن چه اشکالی داره؟ یه بسته 450 گرمی رو بخرن همون لحظه ببرن خونه استفاده بکنن، نوبت بعدی دوباره فروشگاه که مراجعه میکنن زحمت بکشن خریداری بکنن، فریزر خونهشون رو از انبار محصولات پروتئینی خالی بکنن
و
بشن مصرف کننده لحظه‌ای. هم کیفیت هم تراوت هم شادابی اون محصول بهتر است، هم خواص بهتری رو به دست مصرف کننده میده. اما در مجموع بله، ما همچنان سرانه مصرفمون به نسبت سرانه‌ای که بایستی وجود داشته باشه پایین‌تر هست و آخرین آماری که ما داشتیم 13.5 کیلوگرم میانگین کشورمون بوده. اما خب که استانهایی رو داشتیم که 4 کیلوگرم مصرف کردن، استانهایی رو مثل سیستان بلوچستان هم داشتیم که بالای 27 کیلوگرم دارن مصرف میکنن به تبع دسترسی بهتری که توی ساحل به انواع آبزیان دارن. این با ارقام جهانی و نرم جهانیش که میگه 33% مواد پروتئین گوشتی حیوانی که میخوان در واقع مردم مصرف کنن باید از نوع آبزیان باشه تا بتونه اون وجه سلامت زاییش رو به اندازه کافی داشته باشه و از مواد مغذی این محصولات بتونن به خوبی استفاده بکنن، فاصله زیادی رو داره. ما الان توی حدود 17% هستیم، باید این 100 رو برسونیم به 33%.
انشالله. یه موضوع دیگر هم ازتون بپرسم آقای مهندس. یه مشکلی که وجود داره در حوزه مثلا حالا آبزیان، ما وقتی گوشت یا مرغ رو میگیریم، حالا این دوتا رو عرض میکنم، یا حتی مثلا فرض بفرمایید گوشتی مثل بوغلمون رو میگیریم، شاید بتونیم غذاهای متفاوتی باهاش درست کنیم.
بله.
یکی از مشکلات عمده ما که باید روش کار بشه، باید فرهنگ سازی بشه، بحث نوع تهیه مثلا انواع غذاها با ماهی.
بله.
اتفاقا من قبل از شما با آقای مؤمنی که خودشون هم صادر کننده بودن همین رو گفتم. ما یه زمانی هست فقط انگار ماهی رو باید یکم ادویه بزنیم، آرد و تخم مرغ بزنیم، بعد فقط سرخ کنیم با سبزی پلو همین. حالا
بله.
برخی جاهای یه قلیه ماهی درست میکنن، یه کارهای این شکلی هم دارن.
بله.
یعنی انگار مدل دیگه ای نمیتونیم، یا ماهی رو کباب کنیم دیگه نهایتش. یعنی مثلا دو سنو باید یه فرهنگ سازی حالا از طرف خود سازمان شیلات اگه اتفاق بیفته.
بله.
یه سری مدل های متفاوت طبخ ماهی باشه که مثلا یکی کسی که عیالواره به قول ما میخواد بره 4-5 ماهی بخره، فرض بفرمایید حالا 3 ماهی بخره، بتونه اون تعداد رو پوشش بده.
بله.
با توجه به اینکه هزینه بالایی هم داره، از طرفی اون ویتامین های لازم هم به بدنشون برسه.
بله بله.
تو این زمینه کاری شده؟
بله. ببینید حالا یه سری اتفاقات خوبی که توی حوزه شیلات و آبزیان افتاده این است که دقیقا توی همین مسیر آموزش روش‌های طبخ اقتصادی آبزیان به مردم ما قدم برداشتیم، هم به صورت آموزش‌های مجازی هم به صورت آموزش‌های حضوری که حالا به خاطر شرایط ویژه پاندمی کرونایی که توی کشورمون وجود داره با متاسفانه این آموزش های حضوری نتونست ادامه پیدا بکنه، اما خب توی شبکه‌های مختلف صدا و سیما زحماتی که همکاران شما دارن میکشن، تو رسانه ملی و سایر جاها، همچنین کلاس های آنلاینی که شیلات های استان ها تو داخل استان ها دارن، داره این اتفاقات میفته. اما یه نکته رو هم بایستی بهش توجه بکنیم و این عادت و این رفتار و فرهنگ مصرف هم بایستی توی آبزیان در کنار روش های طبخ مقرون به صرفه و اقتصادی آبزیان که به قول شما ما بتونیم با یک کیلو ماهی سه نوع غذا درست بکنیم، مثل اون چیزی که در مورد گوشت قرمز و در مورد مرغ میتونیم درست بکنیم، این اتفاق بیفته. اونم این است در مورد آبزیان، یکی از عادت‌های رفتاری ما که به تدریج داره عوض میشه، البته این رو هم بگم به تدریج داره عوض میشه، این است که ما باید عادت حجم خوریمون رو در مورد آبزیان کنار بگذاریم. این 110 گرم و توی بعضی از گونه‌های آبزی حتی تا 80 گرم به عنوان یک پرس اقتصادی برای استفاده بهینه از ارزش‌های غذایی روزانه مورد نیاز بدنمون،
80 گرم نه بابا الان مثلا جلوی مهمون بذاری مثلا تعجب کنی،
شما 80 گرم یا 110 گرم رو در جلوی یک مهمان بگذارید بهش برمیخوره.
بله،
یعنی ما عادت حجیم خوری داریم. اگه میریم غزلالا انتخاب بکنیم، میریم بزرگترین نوع غزلالا رو انتخاب میکنیم که بیاریم سر میزمون.
اگه کوچیک باشه میگیم نه اینکه چیزی نداره که
پایین میشه بهمون.
بله،
در حالی که در مورد گوشت مثلا ما خورشت قیمه میخوریم، فسنجون میخوریم، خیلی از خورشتاری که مصرف میکنیم دو تا تکه گوشت کوچیک رو هم میذارن توی غذامون، همون رو استفاده میکنیم، راضی هم هستیم.
بله،
چیزی که در مورد این فرهنگ مصرف باید اتفاق بیفته این است که ماهی رو به تنهایی نبینیم، با دورچین با مخلفات دورش ببینیم. یعنی تمام چیزایی که میتونن به عنوان مکمل غذایی در کنار ماهی قرار بگیرن رو اگر با هم دیگه نگاه بکنیم، مثل خورشتای گوشت قرمز یا خورشتای مرغی که درست میکنیم، اون وقت میتونیم در مورد آبزیان قضاوت اقتصادی داشته باشیم.
بله، اینم خیلی نکته خوبی بود گفت فرمودید، ولی واقعا فرهنگ سازی رو میخواد، یعنی باید تو این زمینه بیشتر.
بله،
تلاش
خیلی زیاد
میخواد.
درسته.
خب بریم سراغ موضوعاتی که برخی از تولید کنندگانمون دارن. آقای دکتر گلشایی، یه مسئله‌ای که ما الان با آقای مؤمنی هم صحبت میکردیم، مثلا بهشون گفتم که مشکلاتتون چیه در حوزه تولید و صادرات، بیشترین مشکلشون همون تبادلات مالی و حالا بله. این نرخ ارز ترجیحی که وجود داره، اون یه جایی با سامانه نیما حساب میکنن، از اونور باید آزاد برگردونن به بانک مرکزی. اینا مشکلاتیه که داره، یا به خاطر اینکه تحریم هستیم اون هزینه کشتیرانی خیلی افزایش پیدا میکنه.
بله، کاملا درسته.
اینا رو باید چیکارش کرد تو این حوزه ها؟ آیا میشه تسهیلگری کرد، حمایتی کرد، آیا راهکاری براش وجود داره؟
ببینید، یک سری راهکارها رو بانک مرکزی، گمرکات و نهادهایی که در واقع ناظر بر برگشت ارز هستن در پیش گرفتن، اما بایستی بدونیم که اینا کافی نیست. شاید برگشتن به یک شرایط اقتصادی که اعتماد بکنیم به صادر کنندمون، کسی که داره ارز آوری میکنه به کشور، شاید به یکی از راه‌های بسیار مناسب این کار باشه. ما بدون رو در بایستی باید بگیم تمام این تولید کننده از جمله آقای مؤمنی و سایر همکارانشون توی اتحادیه تولید تجارت آبزیان و سایر اتحادیه تولیدیمون مثل اتحادیه سردابی، گرمابی و سایر افرادی که فعال این حوزه هستن، بدون برو برگرد اینها ارزهاشون رو چه برای تأمین نهادهاشون، چه برای تأمین هزینه‌های جاری تولیدشون به کشور برمیگردونن و عدم اعتماد به اینها و اصرار برای اینکه این ارز به سیستم نیمایی برگرده، شاید یه مقدار این افراد رو دچار چالش‌های جدی بکنه. حالا من یه مثال کوچک بزنم چون فکر می‌کنم شما محدودیت زمانی هم دارید. مثال کوچکش می‌تونه این باشه، اینه شما تولید به عنوان یه صادرکننده روی صادرات میگو با قیمت 5 دلار حساب می‌کنید، اونم با نرخ بازاری که الان وجود داره.
بله.
25000 تومان، 26000 تومان، 27000 قیمتی که توی نرخ بازار آزاد هست.
درسته.
این رو صادر می‌کنید، بعد سیستم بانکی شما رو مجبور می‌کنه که این رو بیارید تو سامانه نیما عرضه بکنید.
بله.
خود اون 5 دلار ضرب در تفاوت نرخ خرید نیمایی با نرخ بازار آزاد کاملا سود شما رو زیر سوال میبره.
بله، بله.
و این باعث میشه که شما یه مقدار درنگ بکنید تو صادرات محصولاتتون.
بله، بله.
برید سراغ روش‌های غیر معمول دیگه‌ای که وجود داره و این درست نیست، در حالی که ما میتونیم از آبزیان ارزآوری معقول درست از روش‌های مناسبش داشته باشیم. باعث که تلاش بکنیم که هرچه بیشتر صادرکننده ها رو جذب بکنیم بیان تو این سیستم، ارزشون رو چه اشکالی داره بیارن تو صرافی‌های مجاز عرضه بکنن، یعنی گواهی فروش ارز در دامنه صرافی‌های مجاز رو به جای اینکه به سامانه نیما داشته باشن ارائه بکنن، که این باعث میشه که دلگرمی بیشتری داشته باشن.
خب اینو صحبت کردید، حالا باز مثلا
بله خیلی تلاش شده،
مجلس بیان یه
خیلی
کاری
بکنن، خیلی از موضوعات معقول‌تر شده به نسبت اون چیزی که تو سال اول به خصوص تو سال 97 وجود داشته، بهتر شده. ولی حساب بکنید همین نرخ به اصطلاح هزینه‌های حمل و نقل رو که شما می‌فرمایید، صادر کننده بایستی این رو با قیمت بازار آزاد دلارش رو تهیه بکنه به سیستم حمل و نقلی تحویل
بده. بله بله.
بعد دلار برگشت صادرات رو بیاره به نرخ نیمایی بفروشه، باز این هم خودش میشه ضرر. بنابراین بایستی این مشکلات کمتر و کمتر بشه. هم ما داریم تلاش میکنیم، هم خود صادرکننده ها اتحادیه‌های قوی رو دارن که میتونن بهشون کمک بکنن، و خوشبختانه عرض کردم رویکرد مسئولین توی بخش‌های مربوطه هم به تدریج داره بهتر میشه، برای اینکه بتونیم همین افزایش روند صادرات نشون میده که این روند معقول تر شده.
انشالله که شرایط بهتر بشه برای صادرکنندگانمون، از طرفی هزینه های سربار هم کاهش پیدا بکنه، مردم هم بیشتر بتونن بخرن و استفاده کنن. آقای دکتر گلشایی،
بله حتما همین.
یه سوال دیگه بپرسم، کیفیت تولید آبزیان در کشور، حالا اونایی که به ویژه پرورشی هستن، اونایی که پرورش ماهی در قفس رو ما داریم که تو این سالها هم انصافا خوب کار شده روش، پرورش میگو رو داریم،
بله،
و مباحثی از این دست، اگه بخواید مقایسه بکنید با یک کشور دیگه خارجی در این حوزه، با کدوم کشورها مقایسه میکنید و شرایط ما الان چگونه است؟
ببینید من فقط یه نمونه رو براتون بگم که شعارش کیفیت رو نشون میده.
بله.
تحت پایشترین و تحت نظارتترین محصولات مواد پروتئینی ما در کشور آبزیان هستند.
باریکن.
و اینکه مجوزهای لازم برای صادرات به اتحادیه اروپا، خاور دور و روسیه رو که از بالاترین میزان و معیارهای مربوط به کیفیت و سلامت و بهداشت محصولات اینها برخوردار هستن، خودش نشون میده که کیفیت محصولات ما در چه جایگاهی قرار داره و میتونه به اصطلاح صادراتش به درستی انجام بده. توی صادرات آبزیان هم به این نکته دقت بکنیم. ما هیچ وقت دستچین نمی‌کنیم که کدوم یکی از آبزیان برای صادرات و کدوم یکی از اونها برای مصرف داخلی است. مزرعه پرورشی پرورشش رو انجام میده، صیاد داره صیدش رو میکنه.
بله.
از بین همون محصولاتی که داره وارد ساحل میشه، همونجا محصول جمع‌آوری میشه، یا محصولی که توی مزرعه پرورشی است، همونجا محصول جمع‌آوری میشه و به مصرف صادرات میرسه.
بله.
و وقتی که این کیفیت مطلوب رو میتونه برای بالاترین سطوح استانداردی بین‌المللی تأمین بکنه، مسلما مردم هم با خیال راحت میتونن مصرف بکنن. ما میگومون جز سالم‌ترین میگوهای دنیاست. یعنی توی فصل تولید میگوی پرورشیمون کشورهای خریدار سر و دست میشکنن برای میگو، بخاطر اینکه فاقد آنتی بیوتیک هست، فاقد باقی مانده ها هست، و سلامت محصولمون بسیار مورد قبول و با کیفیت مطلوب هست برای بازارهای صادراتی. به همین خاطر مردم هم با خیال راحت میتونن این محصولات رو مصرف کنن.
ان شاءالله. یک تا ده چه امتیازی میدید به کیفیت میگو و آبزیانمون؟ یک تا ده.
بالاتر از 8.
بالاتر از 8. به عربستان چه امتیازی رو میدید؟
بین 7.5 تا 7.8 به همین حدود میشه مثلا.
بسیار.
برای میگویی که مطابق با ما دارن پرورش میدن.
پس خودمون بالاتر از 8، اونا مثلا بین 7.5 تا 8.
بله بله.
ممنونم ازتون آقای دکتر کلشی. دست شما درد نکنه، ان شاءالله که همیشه موفق باشی.
متشکرم از شما
و منتظر خبرهای خوب باشی ما از سازمان شیلات ایران.
سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدار شما. سلامت باشین. خداحافظتون. همچنان همراه ما باشید. ببینم میرسم یه خبر خوبم بگم براتون.
تابلوی صادرات. یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد.
یه خبر خوب براتون بگم، مبادلات تجاری ایران با اوراسیا به بیش از 1.6 میلیارد دلار رسید. این رو مدیر کل دفتر همکاری های بین المللی گمرک گفته در 4 اول امسال از 1.6 میلیارد دلار فراتر رفته. اینم اتفاق خیلی خوبیه که در کشور افتاده، و گفتن که حدود 46% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته. ممنون از همراهی تک تک شما. ایشالله تنتون سالم باشه. تا اونجایی هم که بتونید ماهی هم مصرف بکنید. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک،
جدام، نمیخواستم زنده باشم، اگه ایرونی نبودم.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی، به هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم. این را ثابت کرده ایم. ملت ایران این را به اثبات رسانده است. اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را، با استواری، با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد. ما ملتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت‌های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریان خورده اند ملت استوار و پولادین ایران را تهدید کنند. ما در مقابل تهدید تهدید می‌کنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند. از سوی ملت مقتدر ایران، از سوی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی و پشت سر همه ملت بزرگ ایران.
هشتگ خبر. ساعت 17، اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. کاهش 62 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه.